أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اهدنا الصراط المستقیم. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی است آیه ششم از آیات مبارکه سوره حمد رو انشاءالله امشب مورد بحث و نظر قرار خواهیم داد. استحضار دارید که در آیه پیشین و نوبت گذشته گفتیم که بعد از آن که مسئله انحصار و وابستگی ما در عبادت به خداوند سبحان مطرح شد و ابراز کردیم و اقرار کردیم که یاک نعبد و مقوله عبادت رو پروردگارا ما خاص تو میدانیم و تو را فقط بندگی و عبادت میکنیم. اونگاه گفتیم که و یاک نستعین، در این امر بزرگ و خطیر مگر لطف و عنایت تو رهنمون باشد و دستگیر ما باشد. ایاک نستعین، از تو استعانت میجوییم و یاری میطلبیم. ارتباط این قسمت گذشته نوبت قبل و بحث امشب و آیه ششم این است که بزرگترین یاری که خداوند سبحان به بنده خیش و یک انسان می نماید آن است که راه را به شکل زیبا و جامع و سلیم به او نشان دهد و رهنمون کند و او را از تحیل و سرگردانی به در آورد. این بهترین یاری خداوند، اعانه حضرت باری تعالی نسبت به انسان است و عالی ترین استعانتی که انسان از خداوند سبحان می جوید همین است. ایاک نستعین، اون فرد اول و اعلا و برترین اون استعانت ما از خداوند سبحان در مقولات مادی و مسائل معمول زندگی نیست، بلکه در اون حقیقت زندگی است، اون مسیری که آدمی باید طی کند که او را به سرای سلامت و سعادت رهنمون کند. لذا بعد از اون که گفتیم ایاک نستعین، سریعا میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت فرما. یعنی بهترین و عالی‌ترین مورد و موضوعی که میتواند مورد استعانت قرار بگیرد از خداوند سبحان و یاری خداوند شامل حال ما باشد همین مسئله است، اینکه ما راه را در زندگی پیدا کنیم و مسیر خودمون رو بیابیم. و توضیحاتی که انشاءالله پیرامون این عبارت خدمت عزیزان امشب داده شد خواهد شد. خب میگوییم که اهدنا، پروردگارا ما را هدایت کن. فعل اهدنا فعل امر است، اما فعل امری است که در مقام طلب و تقاضا و خواهش گفته میشه، این امر دستوری ندارد. همیشه فعل امر وقتی که از کسی گفته میشود که رتبه پایین تر نسبت مقام بالاتر دارد، این جنبه امر کردن نیست که جنبه طلب کردن است، خواهش است، تقاضاست و آرزو کردن و تمنا کردن و در مجموع همون طلب، طلب از طریق خواهش و نیاز و تمنا. پروردگارا ما از تو میخواهیم که ما را هدایت کنی. فعل اهدنا امر از ماده هدایت. واژه این هدایت رو هنگامی که در لغت عرب بررسی میکنیم یه معنای عام و گسترده برای اون وجود دارد که به معنای دلالت و راه نمون و راه نمایی کردن. حالا یه مقداری اگر دخالت بعض از لغویون رو بپذیریم در این معنا، ادلالت و ولی ارشاد مع لطف هنگامی که راه نمایی باشد که در این قهر و جبر و ستم و زور و خشونت نباشه، این رو میگن هدایت. اون راه نمایی که همراه با ملاتفت، مهربانی، مهرورزی و مهمتر از این اثر مهربانی باشد، این رو نوعاً علالقاعده هدایت میگوین. و کسی که متصف به این صفت میشه، این میشه هادی. این هادیست که چنین عملی رو انجام میده. این معنای لغوی هدایت است. اما به اصطلاح وقتی مراجعه میکنیم، اصطلاحات قرآنی علل قاعده و اصطلاح خود هدایت به معنای عام، میتوان گفت در لغت عرب هدایت رو چنین معنا میکنن، اصطلاحش رو میگن بلوغ و کل موجودن الى مرتبه الکمال، رسیدن و رساندن هر موجودی به اون مرتبه کمالی که برای اون تصور میشه، این رو هدایت میگن. هدایت رساندن هر موجودی است به اون نقطه عالی و برتری که در هستی اون تصور می شود، این میشه هدایت. بنابراین هدایت یه فرایند رشد است، یه فرایند تکامل است، به این اصطلاحی که عرض می کنم. به هنگامی که به قرآن مراجعه می کنید، می بینید که یه ارتباط و رابطه عامی که همه موجودات نسبت به خداوند سبحان دارند، همین معناست، همین مقوله است. یعنی خداوند سبحان بازگو میکند ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. موسی کلیم هنگامی که رب العالمین و پروردگار وجود رو معرفی میکند، میگوید خداوند سبحان و رب العالمین کسی است که به هر وجودی در خلقت و پدیده‌ای در آفرینش استعدادهای لازم رو داده است، اونگاه اون رو در اون مسیری که کمال او را تأمین می کند و مسیر رشد او رهنمون کرده است. اعطا کل شیء خلقه، موجودی رو بهش داده است. این حکما میگن کمال اول. اونگاه ثم هدا، بعد این رو در اون مسیری که باید برود و میتواند طی طریق کند و به یه نقطه قایی و نهایی برسد و یه حکمتی پشت حرکت اون باشد، راهنمایی میکند. این میشه رابطه هدایتی خداوند. در آیه شریف ملاحظه فرمودید کل شیئن، کل شیئن همه چیز جز خداوند رو شامل میشود. یعنی این ارتباط ارتباطیست که خدا با همه مجموعه آفرینش و خلقت برقرار میکند، با تمام موجودات در پهنه‌های مختلف هستی، از خاک تا افلاک، از تمام ذرات وجود مشمول این هدایت الهی هستند. تمام جمادات، تمام کرات آسمانی، تمام منظومه های آفرینش، منظومه شمسی، خورشید، زمین، جمادات زمین، دریاهای زمین، نباتات، گیاهان، رویدنی ها، تمام رستنی ها، تمام حیوانات، همه زیر چتر این هدایت و حمایت قرار می گیرند و تمام برخوردار و بهره‌مند از این ثم هدا و این هدایت و کمالی که خداوند برای اینها در نظر گرفته است خواهند شد. به این خاطر ذهن عالمان علوم قرآنی به اصطلاحاتی متوجه شده، می گویند که این نوع هدایت رو که شما از این آیات می بینید، این که سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، هر کجا تقدیر کرده از خداوند هدایت دارد. تقدیر یعنی چه؟ یعنی اندازه گیری. و کل شیء عنده به مقدار، و همه چیز در نزد خداوند اندازه دارد، پس همه چیز هدایت دارد، پس همه چیز هدایت دارد. این ارتباط عمومی که تمام پدیده های خلقت و وجود با خداوند دارند، می توانید اسم این رو بگذارید هدایت طبیعی و تکوینی. اینو اصطلاح هستش، کاری نداره. هدایت تکوینی یعنی هدایتی بهره‌مندی که تمام وجود و هستی از خداوند سبحان دارند و میبرند. این در وجود اینها، اینو میگید، میتونید بگید هدایت بالاستعداد، یعنی بالقوه در وجود انسانها، در وجود حیوانات، در وجود نباتات، در تمام هستی جمادات، خداوند این سیر هدایت رو قرار داده است، این سیر کمال رو قرار داده است. هیچ پدیده، دقت کنید، هیچ پدیده سرگردانی در آفرینش وجود ندارد و دیده نمی شود. هیچ پدیده یعنی در تمام موجودات و جمادات خلقت و آفرینش هیچ پدیده‌ای به عنوان یه موجود سرگردان و بدون مقصد و مسیر دیده نمی شود. منظم‌ترین سیستم‌های حرکت و نظام‌های حرکتی رو شما در پدیده‌های خلقت در جماد اون و نبات اون و حیوان اون می‌بینید. تمام اینها بهره‌مندی از صفت هدایت الهی است و دست هدایت خداوند بر سر تمام این موجودات آفرینش قرار دارد. حالا آیا اینها شعور این هدایت رو دارند؟ ادراک این هدایت می‌کنند؟ آیا این قهری است؟ آیا این قهری نیست؟ چه مقدار می‌فهمند؟ چه مقدار نمی‌فهمند؟ اینها دیگه ربطی به این بحث نداره. اینو رو باید در جای دیگه بحث کرد و گفتگو کرد که گفتیم این رو در آیات دیگر قرآن. اما اونی که مد نظر است و کاملا باید توجه کرد همین مقدار. عزیزان التفات فرمودید، این رو میگیم هدایت طبیعی، هدایت تکوینی، هدایت استعدادی. این یعنی اما در میان تمام این موجودات و تمام این پدیده های خلقت و آفرینش، بعد از این سطح عام و گستردهی که تمام وجود و هستی بر سر سفره گسترده خداوندی نشستند و این مسیر خودشون رو در آفرینش یافتند و خداوند رهنمونشون میکنند، در میان تمام این موجودات ما آدمیان یه تافته جدا بافته میشویم. یعنی خداوند یه حساب ویژه‌ای بر روی انسانها باز میکند. اگر فرمود انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها و حملها الانسان انه و کان الانسان ظلوما جهولا، اون امانتی که هیچ کدوم متحمل نشدند، اون باری که هیچ کدوم از وجود و بخشهای هستی بر نتافتند و بر نداشتند، اما بر دوش آدمیان نهادند و قرعه کار به نام من دیوانه زدند. این قصه هدایت انسان هاست به نظر خیلی از بزرگان. یعنی ما سهممون از بقیه خلقت جدا شد، ما یه سهم ویژه‌ای داریم، این همین سهم هدایت ماست. خداوند یه رساندن و بلوغ و استعداد به یه کمالی فراتر از هر آنچه موجودات دیگر دارند به ما آدمیان داده است و عنایت کرده است و این ارتباط رو با ما برقرار میکنند. یعنی سهم هدایت ما بسیار سهم سنگین‌تری است از صفت یا هادی، و ما انسان‌ها با این صفت خدا می‌توانیم ارتباط تنگاتنگ بیشتر و فزونتری رو برقرار کنیم، که این دیگه در مورد حیوانات نیست، در مورد نباتات نیست. خداوند سبحان یه هدایت ویژه، یه رهنمون و دلالت خاصی رو می‌فرستد بر قلب برگزیدگان بشری، نابترین انسانهای ادوار خلقت، استعدادها، نخبه ها، فرزانگان بی همتا و بی مانند در میان جامعه بشری، سینه هایی که چون پهنه سینا گستردگی دارد میتابد تجلیات انوار الهی بر این دلها، اینها را آفتاب تابان زندگی انسانها میکنند، اینها میدرخشند، سراج منیر میشن، راه رو به انسانها نشان میدن. این هدایت ویژه ماست. نام این هدایت تشریعی است. نام این هدایت تشریعی است. یعنی خداوند با زبان و ادبیات دیگری با انسان سخن میگوید که با هیچ موجود دیگری در این پهنه خلقت سخن نمیگوید. اینها فخره. اینها واقعا افتخار است برای انسان و مسئولیت و بار سنگینی که حمل حل انسان حملش میکنه. خب این سهم وافری است که ما از این نعمت بزرگ الهی داریم و خداوند این هدایت رو شامل حال ما کرده است. یعنی اومده است این جاده نورانی هدایت تشریعی رو از طریق وحی فرستادن کتب آسمانی، کتاب انزل ما خیلنج لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اون هدایت که میاد صراط نشان میدهد، ما رو میبرد توی جاده، توی مسیر اون کتاب که میاد، اون وحی که میاد، و این سهمی که ما از این نوع دسته هدایت خداوند و راهنمایی و ارشاد الهی ما آدمیان و ما بشریت و انسانها داریم. این هدایت تشریعی است. ثواب گفته میشود، خطا گفته میشود، سعادت، شقاوت، فجور، تقوا، زشتی ها، زیبایی ها، توانایی ها، ناتوانایی ها، فرصت ها، تهدید ها، آسیب ها، امکانات و موقعیت ها، تمام اینها تو این مسیر تعریف می شود برای انسان. تمام اینها دستبندی شده، منظم، مشخص، دقیقا تعریف شده در همه حوزه های زندگی، اینا میاد تو قالب وحی به هدایت تشریعی برای انسان ها عرضه می. هیچ بخلی در این هدایت نیست. این هدایت هدایتی است که تمام موجودات به انسان‌ها در آفرینش، تمام انسان‌ها در آفرینش مانند اون یکسانی تمام پدیده‌ها در هدایت تکوینی، باز اینجا تمام انسان‌ها نسبت به این هدایت یکسانند. یعنی تمام بشریت مخاطب خودن ناس هست. این هدایت ها میاد برای ناس، یا ناس، خطابی این ناس است. نه سرخ و نه زرد و نه سیاه و نه سفید و نه عربی نه عجمی نه هاشمی نه قریشی نه حبشی، هیچ فرقی نمی کند. تمام انسان ها یکسان و یک نواخت مخاطب این هدایت تشریعی هستند. اینی که محرکی هم در درون باشد که پاسخ مثبت بده، ادراک این معنا بکنه، اونم در همه انسان ها وجود دارد که بفهمه اون هدایت بیرونی رو، اینم در همه انسان ها بالفطره وجود دارد. خب این هدایت تشریعی است. این سطح دوم از هدایت برای تمام آدمیان و انسان‌ها و فرزندان آدم در روی کره زمین است. اون آیات زیبای سوره مبارکه اعراف رو مراجعه بفرمایید که فرمود برید فهم ما یعتیم نمن نیهودن، میاد هدایت من برای همه تون، میاد برای همه شما، میاد شما مخاطب این هدایت قرار میگیرید. این همون هدایت راهنمایی گسترده تشریعی خداوند برای تمام موجودات و پدیده های به اصطلاح تمام انسان ها و آفرینش در عالم بشری است. اما مثل این که سهم و بهره هدایت به اینجا تمام نمی شود و پایان نمی پذیرد، من بگذارید همینجا این قسمت سوم رو بگم. می شود این رو در قسمت بعدی بحث بگم خدمت دوستان، اما فکر می کنم اگر همین روال سخن رو حفظ کنم و سطح بعدی رو هم همینجا تعریف کنم بهتر باشه. تمام آدمیان یکسان در قبال هدایت الهی هستند، چه دوست چه دشمن، هیچ فرقی نمی کنند. همه اینها متاعی که پیامبران عرضه می کنند در کف می گیرند و مقابل ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و ابو ذر می نهند. تمام اینها رو دعوت به این هدایت می کنند، به اینها رو می خوانند به این هدایت. اما از اینجای سطح دیگری و یا رتبه و حوزه و حیطه دیگه از هدایت شروع میشه که این عمومیت نداره، که این عمومیت نداره. نه، تمام آدمیان چنان نیست که تحمل این دست سوم هدایت رو داشته باشن و این نوع رو متحمل باشن. یه مقدماتی میخواد، یه شرطهایی میخواهد، یه حسن عملهایی میخواهد که انسان ها به این مرحله بعدی برسن. همه مخاطب این فرامین، سفارشات، پیغام ها اصلا دعوت های خداوندی هست. این دعوت دیگه، استجیبوا لله، اجیبوا داعی الله، اجابت کنید دعوت خدا و دعوت کننده ها رو. اینا همشون دعوت میکنن به ملک خداوند، اینا هم برای ما رو دعوت میکنن به باغ و گلشن لقاء الله و وصل خداوندی. همه اینا دعوت کننده اند و اینها پیام دوست برای ماست که ما رو دعوت میکنند. این هدایت تشریعی. اما اون کسانی که حسن عمل نشان میدهند و این هدایت رو در این مرحله به جان و قلب و وجود میپذیرند بدون هیچ شائبه‌ای، بدون هیچ شبهه‌ای، با نهایت اخلاص، این خیلی مهمه. اونهایی که هدایت سطح اول رو خالصانه میپذیرند، اینها دیگه خود رو به کناری مینهند، قبول میکنند دعوت خداوند رو، میگویند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، خدایا ما پذیرفتیم. اینها خالصانه میاد. یه حکایت زیبایی رو در هفت اورنگ سبحت الابرار عبدالرحمن جامی نقل می کند که خواندنی است و دیدنی است و شنیدنی است. بسیار زیبا که مردکی است که این زبان عرب نمی داند و بادیه نشینی است اهل صفا و مروت در جمع جماعت عربی پیوسته است که اینها عرب میدانند او بادیه نشین عجمی است، آمده است و در کنار اینها نشسته است، اینها دارند از بازگو از یاران عرض به خدمتون گذشته و اینچنین و سخن میگویند و مطلب میگویند و این هم هر کدام از اینا که یه مطلبی میگن دستش بلند میکند، میگه آمین آمین یا رب العالمین. گمان میکند که اینها دعایی میگویند، ذکری میگویند، اینها دارن صحبتهای عاشقانه برای هم تعریف میکنند، جوانان عرب دارن شاهکارهای خودشون رو برای هم تعریف میکنند. این هرچی از اونها میگن میگه آمین، اینا هم قاه قاه میخندن بهش. جامی خیلی قشنگ حکایت رو نقل میکنند. نشستن اینها تمام شد، این مرد برخاست، اما به سوی تمام اون چه آمین گفته بود حرکت کرد، تمام اونها رو یافت، تمام اون خواسته هایی که گمان میکرد اینها دارن میگن یافت. دعا نکرده آمین میگفت و آمین گفته مطلوب خودش رو بدون دعا یافت. جوهر اخلاص وقتی میاد راه رو باز میکند عزیزان. حسن نیت وقتی میاد در بارگاه خداوند، مثل ما معاملات انسانی و تعاملات ارتباطی جامعه بشری نیست که ما حسن نیت نشان میدیم بعد ممکنه ضربن بخوریم از این ناحیه. با خداوند سبحان کسی که حسن نیت نشان میدهد مطلب تمام است، این همون اخلاص است. کسی که هدایت تشریعی الهی رو خالصانه میگیرد، اینجا مرحله دیگری گشوده میشه. یعنی دقت فرمودید، پیش شرط این مرحله بعدی تقواست، احسان است، خودن للمتقین، خودن و رحمتن للمحسنین، خودن و بشرا للمؤمنین. پیش شرط اون تقوا، احسان، ایمان. اگر کسی اون هدایت عام تشریعی رو گرفت، قبول کرد، به جان خالصانه آمد، اینجا یه دریچه هایی باز می شود، به یه سطح گام می نهد که این فراتر از اون مرحله است. اینجا دیگه خداوند راه نشان نمیده، اینجا دیگه یه پیامبر نمیاد بهش بگه این ثواب است، این خطا است، این دروغ است، این صدق است، این وفاداری است، این خیانت است، هر کدوم رو میخوای عمل کن. نه، اینجا دیگه جان و دل گشوده میشود. اینجا نمیان دانش به او تعلیم کنند، اینجا بینش منتقل میکنند، اینجا نمی آموزانند، علم نمیدند، اینجا چشم رو باز میکنند. در مرحله دوم این رو میگیم هدایت تشریعی خاص. این هدایت خاصه تشریعی است. بعضی ها دوست میدارن تعبیر دیگری بکنن، حتی این رو هدایت تکوینی خاص میگن. نمیخوام به اصطلاحات من وقت رو بگذرانم، عمده مطلب رو میخوام خدمت دوستان بگم. توجه بکنید، گاهی شما چیزی رو میدانید عزیزان، فقط دانشی به یه مطلب دارید. خیلی ها دانش دارند، اما دانش اینها پوزش میطلبند، مانند چهار پا نیست که حمله یه باری میکند. این دانش اینها رو نجات نداده است. خیلی چیزها را میدانند خیلی ها، اما به صرف دانستن ده به جایی نبردند. اما ثمود فهدیناهم فاستحب العمى على الهدى. قرآن همین رو تو هدایت میگه، ما خیلی رو هدایت کردیم، اینا فهمیدن، یاد گرفتن هدایت چیست، اما کوری را انتخاب کردن بر بینایی و گزیدن. یعنی چی؟ یعنی اینا دانش پیدا کردند اما بینش پیدا نکردند. اینا علم براشون آمد اما بینایی نیومد، چشمشون باز نشد، اینا بینش پیدا. پس این دو مقامه، دانستن غیر از دیدن است و دانش غیر از بینش است. اون هدایت تشریعی دانش، آگاهی دادن است. الیستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون است، فرق میکنند که میدانند و نمیدانند. اما این هدایت بعدی گشودن وجود انسان و چشم جان و چشم دل در هستی انسان، در عالم وجود است، در آفرینش است. این مقام دیدن است عزیزان. این همانی است که خدای سبحان در قرآن تعبیر میکند، اینها کسانی هستند که هم من کان میتن فاحییناه فجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. مردگانی که زنده میشوند و نور مییابند و با نور در زندگی حرکت می. این نور خورشید نیست، این نور عرض به خدمت عزیزان فیزیکی ما نیست که یمشی بهی فی الناس نوری دارن که با این نور حرکت میکنن. این نور چشم نیست، این نور جان و ضمیر و وجود است. که با اون نور همه چیز رو میبینن بعد میتونن تشخیص بدن. ببینید شما سم کشنده قاتل رو میبینید، پس میزنید پرتش میکنید، زلش رو چپه میکنید، مواد دستون بهش بخوره. شما مردار گندیده متعفن رو میبینید، میگیرید فرار میکنید، تا بیارن جلوتون بخوان بخوردتون بدن پس میزنید میگریزید. ما محلکه سقوط و دره رو میبینیم، پامون میلزه، زانومون میلزه، وقتی یکم میریم سرمون میبریم جلو، زود فرار میکنیم عقب. الان شما به اینها که عرض میکنم دانش ندارید، بلکه چی دارید؟ بینش دارید. یعنی شما دارید میبینید، اصلا دیگه میبینید این گند تعفن رو، لمس میکنید این حلاک و این دره سقوط رو. توی چیزهای این چنینی ما هدایت شدیم، اما وقتی انسان به تمام حقایق وجود به این شیوه نگاه میکند، یعنی تمام معاصی رو میبینه، گند اون رو و تعفن اون رو، سقوط اون رو، حقیقت اون رو، ماهیت اون رو، تمام کمال رو میبیند، اصلا فراتر هر آن چه رنگ او دارد و ندارد اینا رو تمیز میده، اینا رو با چشم میبیند. عزیزان این انسان گاهی بعضی ها در قله این نگاه قرار میگیرند و این بینش میشن معصوم. تفسیر عصمت در نظر ما چیزی جز این نیست. یعنی معصومین چرا گناه نمی کنن؟ اینا دستی مقابل سینه شون هست که اینا رو پس میزند که به سوی عصیان و گناه نرن؟ دهان اینا رو میدوزد که دروغ نگن؟ نه، اونی که میبینند اینها موجب میشه گناه نمی کنن. اینا میبینن ماهیت گناه رو، اینا چطور میخوان این سم رو بخورن؟ حال که میدونن سم نه، اینا این دره رو میبینن، چطور خودتون میندازن پایین؟ ابدا این کارو نمی کنن، چون دارن میبینن ماهیت حقایق را. این از کجا میاد؟ از هدایت خاص میاد. این آن است که کذاب کنوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، نشان دادیم حقایق پنهان و هستی را، از ملک تا ملکوت به جناب ابراهیم، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جان جهان نما بکند. ما به این پیغمبر عربی نشان دادیم، این رو سیرش دادیم از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا، لنوریه من آیاتنا، تا بهش ارائه کنیم این حقایق رو. ببینید در اون قله بلند پیامبران این چشم باز رو دارن و این بینش رو، بعد میاد پایین سطح این بینش در رتبه های بعدی تا میرسد به ما و شما، که هر کدام ما یه سطحی از این بینش رو یقینا دارید، هیچ شکم نکنید. یعنی شما بعضی هاتون نسبت بعضی از معاصی همین حالتیه که من درس کردم. یعنی به خیلی از دوستان اگر پیشنهاد بدن که این قاشق شراب رو بخورید، 500 میلیون هم پاش بگذارید نمیخورید. گند این شراب اجازه نمیده دستون بره جلو، به هیچ قیمتی گردن بزنن نمیخورید. نمیدونم یه عمل ناشایست یه کاری رو بگن، اگر به قیمت قتل وجودتون هم باشد این کار رو انجام نمیدید. اما شما فقط تو این 1 2 3 4 قلم بینش پیدا کردید، تو بقیه معاصی بینش پیدا نکردید، تو بقیه حقایق وجود، تو در چهرهای انسان ها بینش پیدا نکردید. هنوز دوست را دشمن میپندارید و دشمن رو دوست میپندارید. هنوز بعض از ماسک ها برای ما مانع حجاب اون طرفش رو نمیبینیم. ما بینش پیدا کردیم، یعنی ما از سطح هدایت تشریعی دوم خوردیم، نوشیدیم، اما حظ و بهرمون به یه مقداریست، به یه مقداریست. این عجیب است، این ماجرای این هدایت. و من یؤمن بالله یهد قلبه، این چیزیست که وقتی میاد عزیزان بعد از ایمان و تقوا میاد ها، یعنی این چیزیست که همه تون این آیه شریفه رو حفظید، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونایی که میان ایمان، جهاد، حرکت در راه خدا، کوشش، بعد حالا ما هدایتشون میکنیم. این کدوم هدایت هست؟ نه، لنهدینهم، هی یک یک براشون باز میشه حقایق وجود، به جایی میرسن که حکایت مثنوی و البته حدیث نبوی است، اینو در متون روایی داریم، جناب مثنوی هم آمده است و مولوی هم این رو به شعر در آورده است که پیامبر وارد شدند و پا در درون مسجد الحرام داره میاد بیرون، کیف اصبحت یا زید، میفرماید چه حال حالتی داری، چگونه صبح کرده ای، چه وضعی داری الان، من میبینم خیلی تلو تلو میخوری، چه حالی است تو داری، در یه جای دیگری سیر میکنی. اصبحت موقنا یا رسول الله، یا رسول الله الان در حال یقینم. خیلی حرف بزرگی است. فرمودن علامت یقینت چیست؟ فرمود به خدا سوگند الان میبینم میزان الهی را و میتونم بگم اینهایی که اطراف تو هستند کجای کارند، این در چه رتبه است، این در چه رتبه است، میتونم بگم فاما من ثقلت موازینه و فاما من خفت، اینو میتونم بگم، میزان حق بس است، ثابت شد. اینجا جاییست که مهر کردند و دهانش دوختند، بس است. این انسان رسیده است به یه سطح بلندی از این نوع هدایت دوم عزیزان، و این تفاوت انسانهای مؤمن در زندگی است. حظ و بهره ای که از این نوع دوم هدایت تشت، این دیگه چشم وجود رو باز میکنند، این واقعا بینش به انسان میده. خیلی همون این سآل رو داریم که فلانی مؤمن اما دروغ هم میگه، مؤمن مال مردم هم میخوره. این علم به ایمان دارد عزیزان، این میداند ایمان را، نمیبیند ایمان را. او متاسفانه دانش دینی دارد، بینش دینی ندارد. علم دین دارد، درس دین میداند، اما درد دین نمیداند. بین درس دین و درد دین زمین تا آسمان تفاوت است، تفاوت است. خب این سطح بعدی هدایت است که این رو خداوند میان بندگان خودش ارزانی کرده است. این رو هیچ بخلی هم در این نیست، آن بود از مجرا و مسیر خودش وارد شد. پس ما این تقسیمات رو در هدایت داریم. حال طلب میکنیم که پروردگارا، ما از تو میخواهیم که ما رو از این مهر خودت و از این لطف خودت بهرمند کن. پروردگارا ما را سرگردان و رها در خلقت مکن. عزیزان، بزرگترین درد بی درمان بشریت تحیر و سرگردانی است و بیراهی است. این که انسان نداند کجا میره، این که انسان بیستد ساکن باشد نه سالک، این بزرگترین درد بی درمان بشر است که اگر گرفتار شد کسی به این درد، از اونهایی میشد که الذین خسروا انفسهم، تمام وجود رو این قمارباز در قمار زندگی باخته است، بزرگترین سرمایه رو باخت است. واقعا این بیت رو من هرگاه تکرار میکنم اصلا نکات خاصی برام تداعی میکنه و فکر میکنم یه مردی با اون اندیشه عقلانی، با اون عمق تعقل که این رو رئیس العقلا میگن، توجه دارید؟ وقتی که در حکمت و فلسفه میگوین شیخ یعنی چی؟ یه نفر فقط میاد تو ذهن، یعنی شیخ الرئیس، یعنی بوعلی سینا، یعنی فرزند افشنه، یعنی فرزند شمال خراسان و کوچه های خاکی افشنه. ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم از پی چیستمی، گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی، ورنه به هزار دیده بگریستم. این درد اهدن از صراط المستقیمه، یعنی خدایا راه رو من نشان بده، خدایا من رو در تحیر باقی مگذار. ببینید این ندای یک مرد عاقل، هیچ کاری ندارم به نهله های فکری فلسفی، این یه نگاه مردیست که به یه تعقل بالایی در زندگی دست یافته است. احساس میکند که بدون راه هیچ چیز نیست، این دنبال این است که راه رو به اون نشان بدن و بتواند پیدا کند مسیح. درد این روز بشر همین است که فعین تصحبون، راه چیست، کجا می روید، سالکید یا ساکنید، پویایید یا راکدید. این دعایی که شما مجبورید به عنوان یک مسلمان در 24 ساعت 10 بار بخوانید. اگر هیچ دعایی در عمرتون نگفتید دست نریزاد، اما این دعا رو باید 10 بار هر 24 ساعت تکرار کنید که اهدنا الصراط مستقیم، خدایا ما را از تغییر به در آور، خدایا ما را از تکامل باز مدار، خدایا ما را در مسیر تقرب و نزدیکی به اون قله کمالی که برای ما تو میدانی قرار بده و مددمون کن و راهنماییمون کن. که این هدایت تشریعی رو میخواییم، چون هدایت تکوینی رو که داریم وجود ما داره دیگه، تمام اندام و سلول های ما کی اینا رو بهشون برنامه داده؟ اینا برنامه کامپیوتری دارن؟ کسی اینا برنامه داده اجرا کرده؟ اینا دارن عمل میکنن. این هدایت تکوینی که داریم، اون هدایت تشریعی هم که داریم، پیامبر میشناسیم، کتاب میشناسیم، وحی میدونیم، پس دنبال چیم ما؟ اون بعدیم. ما اون بعدی رو میخوایم خدایا. میگید اهدنا صراط المستقیم. حالا قبل از اینکه صراط مستقیم بگم، جا داره که اینجا اینو مطرح کنم چون مفیده میگم. خب میگیم خدایا ما رو به راه راست هدایت بفرما. بعد اینجا ما ایراد میگیرن، میگن که شما خدا را شناختید، هدایت را شناختید، راه مستقیم رو هم میدانید. خب پس شما که هدایت شده چی میگید اهدنا؟ شما اینو به دیگران بگید، بگن که در راه نیستن. شما که اومدید و دارید با خدا چنین زیبا و عارفانه سخن میگویید، پس شما که الفبای هدایت میدانید و چی میخواید؟ نکنه این بحثی باشه که فلاسفه میگن شبهه تحصیل حاصل. یعنی وقتی چیزی انسان خودش داره هرگز این رو نباید طلب کنه، نیاز به طلب نیست. این تحصیل حاصل این چی؟ خب اینجا جوابهای خوبیست، من سریع میگم دیگه، مقامی نیست که اینها رو به تفصیل بگم. اولین پاسخ که داده میشه میگن اصلا ببینید شما اگر میگید خدایا ما را به راه حقیقت و صراط مستقیم رهنمون کن، این بحث دعای تحصیلی نیست. یعنی شما میپندارید دعا برای تحصیل است، یعنی برای به دست آوردن چیزی است. اینو درستش کنید. دعای مقوله‌ای نیست که برای تحصیل گفته بشه، برای به دست آوردن چیزی فقط گفته بشه. یک قسمی از دعاها هستن اللهم منی اسالک کذا کذا، خدای من اینو میخوام اینو میخوام، اما یه گوشه ضعیفی از دعاست. ضعیف که چرا نباید بگم این جمله رو، یه گوشه ای از دعاست. اما اصل دعا میدانید این چی؟ یعنی نیایش. نیایش جلوه ای از پرستش است. اصلا روح دعا پرستشه. روح دعا سخن گفتن با خداست، نه چیز طلب کردن فقط. لذا دعاهایی میبینید شما از زبان برجستگان و انسانهایی که به قله شناخت رسیدن که از خدا اصلا تحصیل نمیخوان، چیزی نمیخوان، اما دعا میگن پروردگارا حکم به حق کن و قل ربکم بالحق. خدا به پیغمبر میگوید که بگو ای خدای من حکم به حق کن. خدا مگر حکم به ناحق کرده است؟ ای چه دعاییست که پیغمبر داره؟ این نیایشه، این اتصال دل با مبدأ فیاض وجود و معبوده. این بحث این است که چیار ناز نماید شما نیاز کنید. این بحث این راز و نیاز است، بحث کشش و کوشش است، ناز و نیاز است. این اصلا دعا یعنی اصلا غزل عاشقانه گفتن. این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است. این ارتباط، این دعاست که تمام وجود ما مملو و از توجه به خداوند میشه وقتی رو به او میکنیم. اللهم انی اتوجه الیک، اتوجه الیک. دستمون بلند میکنیم، توجه میکنیم و میبینید روح بلند دعا این است. پس اگر میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، نه تحصیل حاصل نیست، اصلا ما دعا میکنیم، مثلا میخواییم صحبت کنیم با این جمله رو میگیم. این یک. دو، پاسخ دومی که داده میشود اینجا این است که ما آمده این در وادی هدایت، اما اطمینانی به ماندن در هدایت نداریم. یعنی هدایت یه مسیری نیست که هرچی میاد پلهای پشت سرتون خراب بشه، امکان بازگشت هست. جاده دو طرف هست، میتونیم بریم جلو، میتونیم برگردیم، میتونیم سقوط کنیم، میتونیم سقوط کنیم. ما مدام یا در حال سقوطیم یا در حال صعودیم، یا ز بالاییم و بالا می رویم یا به پایین می رویم. ما اینطور پدیده ای هستیم، مصعدن منحدرا، هی می ریم بالا می رویم پایین. ما انسان ها چنین حالتی در وجود ما هست. بله ما با هدایت آشنا شدیم، اما نمی دونیم این هدایت آریه ایست یا این هدایت پایدار است. ما اینو می خواهیم بگیم. خیلی مهمه چیز آریه باشه، موقت بیان، ندونی میمونه دستت، یا مطمئن باشی که میماند برای تو. خیلی زیباست این حکایتی که نقل میکنه این ادیب. بله گل گفت، گل زرد، این گل رو کرد به گل سرخ، رو کرد به گل زرده، گفتم که بالاخره من قبول دارم که این زردی تو بد نیست، خوبه، زرد در چنین کوست. سرخی دهمد، جلوه کند در رگ و پوست. گفتا به گل زرد که زرد در چه نکوست، سرخی دهمد، جلوه کند در رگ و پوست. این بهتره. گفتا بعد جوابش داد گل زرد که راست گفتی. گفتش گل زرد راست گفتی اما حق زیباست. گفتش گل زرد راست گفتی اما من جامه عاریت نمیدارم دوست. من جامعه عاریت، شاعری که این شعر گفته از این نوع شعرها کم گفته، اسمش نمیدارم، از این اونایی که میدونن میدونن، از این نوع شعرها کم گفته این شاعر، اما خیلی زیبا، خیلی زیبا. گفتا گفتش گل زرد راست گفتی اما من جامعه عاریت نمیدارم دوست. درود خدا بر روان مطهر هفتمین حجت خداوند حضرت موسی بن جعفر. بلا تجعلنی من المعارین، خدایا من از آریه ها قرار نده. بلا تجعلنی من المعارین، نکنه ایمان من آریه باشه، نکنه تقوای من آریتی باشه، موقتی باشه، امروز باشه فردا نباشه. امروز جست تقوا رو میگیرم اما فردا میبینم تویی از تقوا هستم. ایمان آریه ای اون ایمانی که نمیدونیم بد هست یا نیست. چه بکنیم؟ اولین کار اینه که دل رو محکم بسپارید به خداوند، بگید خدایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه. پروردگار لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، یه چیزی به ما نشان دادی، نکنه این رو از ما دریغ کنی، یه راهی نشان دادی، خدایا نکنه یه جوری باشه که من بی‌لیاقت نتونم بقیه مسیر رو ببینم و برم. چون به ما بویی نمایاندی از این در مبندیم مشک را، ای رب بدین گوش ما گیرو بدان محفل کشان که از رهیدش میخورندان سرخوشان. ما رو تا آخر اون پیمانه ببر. مست های قدیم وقتی مستی میکردن پیمانه هاشون درجه داشت، پیمانه هاشون درجه داشت، از بالا به پایین 1 2 3 میرسید به عدد 7. اونهایی که تا آخر پیمانه بزرگ میتوانستن بخورن میشدن رند 7 خط، 7 خط میشدن. اینا باده میخوردن، باده 7 خط. خدایا ما رو اونچنان مستمون کن که مست 7 خط می معرفت تو باشیم. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو تا اون خط آخر ببر، رامون نکن، رامون نکن. ربنا آمنا به ما انزد و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، ما رو ثبتمون کن، ما رو بگیر کتابمون کن، ما رو هم نگاه دار. پس اگر میگیم اهدنا الصراط المستقیم، این دو. سوم اون بحثیش که عرض کردم، خدایا بله ما هدایت داریم اما این هدایت تشریعی و خاص سلسله مراتب داره. هیچگاه هدایت پیامبر با هدایت سلمان یکی نیست. هدایت سلمان با هدایت نمیدانم عرض به خدمتون یه صحابی دیگر بگید یکی نیست. اینا با هم یه بهره ندارن دست هدایت. هدایت اینها با هدایت دیگران، شما یه جدولی برای هدایت ترسیم کنید، این از بالا میاد پایین، ما داریم از پایین میریم بالا. خدایا اهدنا، ما تو این پله ایم یکی بالاتر. نکنه توقف باشه، نکنه سکون باشه تو هدایت، نکنه در جا زدن باشه، نکنه خدایا من روزم شب کنم، شبم روز کنم، ببینم همونی که هستم هست، ببینم 10 سال گذشته من هیچ، بلکه اون صلابت و استقامت رو هم ندارم. میگوییم شبان روز اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا ببر فراتر و بالاتر، خدایا بال ما بکشا، خدایا ما رو با آغوش بلند سعادت بکش و ما رو مگذار در این حضیض. آن با آن از حضرت حق میخواییم که این پله ها رو طی کنیم و بریم به اونجایی که از تبتل تا مقامات فنا، پله پله تا ملاقات خدا. پس این هم توجیه سومی است که برای اهدنا الصراط المستقیم وجود داره. خب خدا به ما را هدایت کن به صراط. صراط راه است. ببینید کلمه صراط، این رو هم از جهت ادبی میتوانید صراط بخوانید، یعنی با سین، هم میتونید صراط بخونید با صاد، این رو میتونید هر دو بخونید، هیچ اشکالی هم نداره، چون قواعد ادبی داریم، قواعد ادبی داریم که میگوید به ما که پنج حرفند، اینا اگر آخر کلمه قرار بگیرند، اگر سین یا صاد درون او باشه، شما میتونید هم سین بخونید هم صاد بخونید. بست، بست به معنای گشودن و گسترش. تو بعضی از قرآن‌های قدیم نگاه کنید، کاتبا ان الله یبسط الرزق با سین نوشتن، بعد یک ساتی تو دلش گذاشتن، با سات نوشتن، یک سینی تو دلش نوشتن، این تردید نداشتن، این جایزه، هر دو درست. اینا پنج تا، نمیخوام وارد بحث‌های ادبی بشم. فقیهان ما هم میگویند در جهت فقهی شما خیلی سخت نگیرید به خودتون که سفیر سات سراتتون رو شنیدید یا نشنیدید، نه، اینو اگر با سین هم بگید اشتباه نمیشه نمازتون، ارجح اینه که با صاد بگید، اما اگر با سینم گفتید اشتباه نیست نمازتون. کلمه صراط از ماده سرطه می آید، سرطه با صاد یا سین به معنای بلع، به معنای بلعیدن و جذب کردن، به اون راه‌های عظیم و بزرگی که آن به آن می بلعند و رهروان رو در وجود خودشون می کشند. یعنی شما بیستید مقابل یه اتوبان، ببینید این ماشین اتوبان پرترافیک، ببینید این ماشین ها دارد می، اصلا مثل این که اتوبان داره چیکار میکنه، این ماشین ها رو در دل خودش میبلعه. اینو میگن صراط، این راه اصلا دارد رهروان، تو این صراط چقدر انسان اومدن در اینها رو کشید به خودش برد، این خط جاده ها که به هامون کشیدند، یاران رفته با قلم خون کشیدند، میبینید همتون رفتن رفتن. صراط به اون راهی میگویند که جذب دارد، میکشد انسانها را به سوی خودش و پهنا دارد، بزرگی دارد، بزرگی دارد. توجه داریم از راه های به سوی خداوند دو راه بیشتر در قرآن، یعنی از الفاظ و کلماتی که راه رو میرسانه دو واژه در قرآن بیشتر اصطلاح میشه، به کار برده میشه، یکی صراط و دیگری سبیل، این دو. اما با این فرق که صراط همیشه در قرآن مفرد می آید و سبیل نه، سبیل یهدی به الله سبل السلام، سبل جمع سبیله، لنهدینهم سبلنا، ما این رو میریم تو سبل خودمون، تو راه های خودمون قرارش میدیم. سبل جمع داره سبیل، اما صراط در قرآن جمع ندارد. فرقش چیه؟ ببینید تعبیر از بنده است. صراط به اون راهی میگویند که در درون این راه راه ها وجود دارد، یعنی میتونید بگید صراط اتوبانی است که بانده های مختلفی داره، این لاین های مختلفی، خطوط متفاوتی دارد، این میشه صراط. اما کلی این، ابتدای اون، انتهای اون، کجی و راستش هیچ یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، اما درونش که میبینید، میبینید باندهای مختلفی، اما هم در هر کسی دارن و هیچگاه صراط توش ترافیک نداره. صراط به جاده میگن که هیچگاه دچار تزاحم و ترافیک نمیشه ابدا، هیچ مهندسی ترافیک نمیخواد، شده چون قبلا مهندسیش. 6 میلیارد بشر امروز، اینها اگه همشون بیان تو صراط مستقیم قرار بگیرند، شما میبینید در موسم 2 میلیون انسان میان تو صحرای عرفات، میان تو منا، اینا همشون انشاءالله در صراط هم بگیم دارن میرن، هیچ تزاحمی با هم ندارند. صراط مستقیم همه انسان‌ها رو میپذیرد، منتها هر کدوم تو باند خودشونن، یکی از طریق انفاق، یکی پول داره از طریق پولش میاد تو صراط مستقیم، یکی علم داره با علمش تو صراط مستقیم خودشو میرسانه به پایان، یکی با بازو و توانش، یکی با شهادت، یکی با شهامت، یکی با فقاهت، یکی با معرفت، یکی با سخاوت، اینا همه سبیلند، تمام اینها میان قرار میگیرن تو چی؟ تو صراط. وقتی جهت همشون یکی باشه و الگو و تعلیم و آموزشش در همین صراط باشه. این همشون سبیل و سبلی هستن که در این صراط قرار دارن. ما تعدد صراط نداریم اما تعدد سبیل داریم. اتفاق فرمودید فرق چی شد؟ خب فرمود خدا یا ما را به صراط مستقیم هدایت کن. صراط وقتی میگن یه نکته دیگه تو صراط وجود داره. کلمه یا صراط در لغت عرب همینطور که عرض کردم به راهی میگن که دو ویژگی دارد که کلمه مستقیم هم همین دو رو میرسونه. قید توضیحی است برامی. دو ویژگی تو صراط هست. یکی پویایی، دوم پایایی. به بیان پارسی بگوییم. اگر این تکون به تعریف بدیم واژه رو، یکی پایداری و استقامت، دوم راستی و اجتناب از کجی. دو چیز باید باشه که یک مسیر صراط بشه و الا صراط نیم. برای همین هم صراط مفرده، برای همین صراط جمع نداره. چرا؟ ببینید شما این ها بحثیش که خودتون میدونید تو هندسه هم میگید، نقطه رو میذارید نقطه الف نقطه ب، خط میکشید، هر چی دلتون میخواد بین دست این بچه کودکستانی بگیدید دو تا نقطه رو بابا با هم مرتبطش کن. این از صبح تا شب خط میکشه، برای شما هزاران خط میکشه، اما اگر به دید هندسی نگاه کنید یکی از اینها خطی است که کوتاه‌ترین فاصله بین نقطه الف و ب را میپیماید. این کدوم خطه؟ اون خطی که هیچ کجی نداشته باشه، خط کوتاه بدون کجی، بدون انفجار، بدون انحراف، میشه خط مستقیم. صراط راهی است که کوتاه ترین راه به مقصد، بدون کجی، بدون پیچهای بیمورد، بدون ایست بازرسی و عرض به خدمتون چیه ورود رفتن از اتوبان دادن، اون پول دادن، حق عبور دادن، نه این نیست، این نداره، عوارض عبور نداره، ایست عبور گرفتن عوارض نداره. صراط، صراط راه بدون ایست، راه بدون کجی، راه بدون پل، راه مستقیم، پایای پویا. اگر راهی صراط مستقیم شد بدون اعوجاج و انحراف بود، یقین بدونید این راه چی میشه؟ ماندگاره، میماند. یعنی اگر صراطی راست شد این استقامت داره، این پایداری داره. اگر هر چیزی نمیماند چون اعوجاج پیدا میکنه، کجی پیدا میکنه که نمیمانه، اگر راست باشد، راست بالا باشد، میماند. فرمود صراط مستقیم همین رو میرساند. خدایا ما راهی رو از تو میخواهیم که این راه کوتاه‌ترین، کم هزینه ترین، بدون کجی، بدون انحراف، بدون تضییع نیرومون، توانمون، امیالمون، خواستهامون، فکرمون، ذهنمون، حافظمون، روحمون، جسممون، بدون هیچ تضییع ها و انحرافات، ما راهی را میخواهیم که این راه مستقیم باشد. یعنی ببینیم در طول تاریخ این راه را طی کردن میلیون ها و میلیارد ها انسان، با اطمینان ما همین راه رو نخواهیم اول بار تجربه کنیم، ما همین راه رو برویم. اهدنا الصراط المستقیم. فقط یک کلمه عرض کنم تمام. خب حالا این صراط مستقیم میتونید یه نشانه هایی براش بر ما بگید؟ سه تا نشانه قرآن میگه برای صراط مستقیم. سه تعبیر، یکی است از هر زبان که میشنوم نامکرر است، سه تعبیر برای یه چیز. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، خیلی زیباست، اصلا میشه لغت صراط مستقیم تعبیر شده. و ان اعبدونی، من را عبادت کنید، همین صراط مستقیم است. یعنی صراط مستقیم پس میشه صراط بندگی خداوند، صراط بندگی، صراط بندگی خداوند و عبودیت حق میشه صراط مستقیم. خب این صراط مستقیم رو از کجا ما بشناسیم؟ صراط بندگی رو قل اننی هدانی الى صراط مستقیم دینا قیما، دینا قیما، بگو من رو خدا هدایت کرده به صراط مستقیم. بعد صراط مستقیم چیست؟ دینا قیما، دین پاورجای
قویم
ثابت. پس صراط مستقیم صراط عبودیت.
عبودیت رو بود کجا پیداش کرد؟
تو دین پایدار. دین پایدار چیست؟ ان الدین عند الله الاسلام، شرع مقدس اسلام.
خب چطور میشه دین؟ حالا اومدیم تو دین، دینداری چیه؟
ببینید چقدر اینا زیباست پشت سر هم.
حالا چطور میشه درست دینداری کرد؟
سوره مبارکه حالا سوره رو شاید اشتباه نکنم بود انعام باشه.
بگو پیامبر به این مردم
و تبعونی هازا صراط مستقیم. آیه سوم،
بیایید پشت سر من پیامبر حرکت کنید، این صراط مستقیم.
این صراط مستقیم. پس صراط مستقیم تعریف شد. صراط مستقیم راه بندگی و طاعت خدا، راه بندگی خداست. در مسیر شریعت و دیانت قرار گرفتن و در پس سر الگوهای بزرگ الهی حرکت کردن. به همین خاطر که اصلا یه معنای صراط مستقیم یعنی خود پیامبر. یه معنای صراط مستقیم به نظر ما یعنی علی ابن ابی طالب درود خدا بر او باد. فرمود فرمودن نحن و ما خاندان صراط مستقیمی.
یعنی بیایید پشت سر ما این صراط مستقیم، ما راه را برای شما کاملا نشان میدهیم و روشن میکنیم و واضح میکنیم. اما مثل این که ما هنوز نیاز به این داریم که این مطلب بیشتر برامون تفهیم بشه، لذا فرمود صراط الذین انعمت علیهم. مثل این که باید یه خطا رو قدی بهتر بشناسیم که مسیر برامون خط خطی نباشه، لذا نیاز به توضیح بیشتری دارد که در آخرین نوبت و آخرین گفتگو از سوره مبارکه حمد ان شاء الله در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت کلامت و اولیاءت و به نفس پاک کلیه اون کسانی که این جمله رو در طول تاریخ قرائت کردند و این خواسته رو از تو داشتند، ما را به صراط مستقیم هدایت بگردان. توفیق ره پیمودن در مسیر رهروان صراط مستقیم و انبیاء و اولیاء و صلحا رو به همه ما عنایت بفرما. دست ما رو از دامن قرآن به اطراف کوتاه نگردان. صلوات نات بفرمایید.